ما در این جلسات فرام بود که مقداری از وقت رو چند دقیقه رو به فقه تطبیقی بگذارم تا من چند جلسه که خاطرم رفته بود که عرض کنم الان هم که نیاوردم متن ولی برای که حالا یادآوری کردم خالی نباشه پس یک دو تا نکته عرض میکنم که اینا رو مد نظر باشه سرمایه دوستان ممکنه سفری به حج برش پیش بیاد که اینها سوال بشه اول اینکه ما اونجا داروی همه دوستان همه رفقای جلسه و سروران بودیم هم برای همه اصلاح دوستان جلسه هم دعا کردیم هم توافق کردیم نماز خوندیم اونها هم یکی چند نکته که اونجا مبتلا به هست مثل این که شیعه معتقد است که در وقت نماز باید مسجدش یعنی محل سجدش فقط یا خاک باشه یا هر چه که از خاک می روید به شرطی که اون بویدنی از خاک پوشیدنی و خوردنی نباشه چون پنبه و لباس هم اگر پنبهی باشه این ها از خاک می روید یا میوه ها و غذا ها یا حتی پرشا اگر پنبهی باشه شرطش اینه که خوردنی و پوشیدنی نباشه دیگران از مکتب خلفا سجده رو بر هر چیزی قائلن و جالب اینجاست که بر هر چیزی قائلن جز بر خاک یعنی این گذاشتن خاک اشکال داره بر فرش بر هر چیز و سجده بر غیر این چیزی که عرض کردم باطل میکنه نماز رو سرش هم اینجاست که در سجده و کلا در نماز هویت نماز یعنی انقطاع از دنیا و امور دنیوی و توجه تام به خدا به همین خاطر که هر چیزی از امور دنیوی و زینتهای دنیایی که توجه بهش جلب می شود و خدا حذف کرده در نماز بر فرش این فرش مطلوبه نمیدونم لباس مطلوبه هر چیزی و خداوند میخواد مطلوبهای دنیایی رو بهش توجه نکنن در نماز برخوردنی ها و پوشیدنی ها که از امور دنیایی ازشون اعراض کنن و برگردونن اما به این مسئله توجه نداشتم کسایی که حکم رو تحریف کردن نقطه دوم این که سجده باید بر خاک مفضل اون چیزایی که میشه سجده کرد خود خاکه چون در سجده باز هویت سجده حالت ذلت و عبودیت مطلقه و انسان میخواد خودش رو در هست‌ترین حالت و ضعیف‌ترین موقعیت نسبت به جلال و عظمت خداوند قرار بده پس سجده نماد ذلته بنابراین باید بر ضعیف‌ترین چیز که خاکه سجده کرد تا انسان به خاکسالیش رو نشان بده به همین دلیل هم هست که شاید یه بار دیگه همینجا عرض کردن که حق کردن اسامی اهل بیت یا خداوند روی مهرها شرعاً اشکال داره به خاطر اینکه مهر اصلا نماد ذلته و اسم خداوند اسم جلاله خدا و اسم اولیاء خدا عزیزان دربار خدا رو روی چیزی که علامت ذلت ثبت کرده خیلی بد. من میتونم نقش نگاه رو مفرا گذاشتن اینا باز انحراف هایی که در این فضا ها بدون شد میشه. این یک که بحث سجده میشه و سجده این کسی شیعه میگه بر خاک و اصرار داره که بر خاک باشه به خاطر جهتیه که در سر سجده نهفته است. البته جهات دیگه ای هم داره که به همین دو جهتش رو اکتفا میکنه. نکته دیگه بعد از تمام شدن حمد دیگران میگن آمین و آمین گفتن نماز رو باطل میکنه. تو سوره حمد قسمت آخرش دعای بنده است به درگاه خدا که خدای من رو هدایت کن به راه پاک آمینی کن که مغزوب خواهد نیستند. اون رو میگه خواب بلاره. هرچند که اهدن از صلاح مستقیم یک دعاست اما آمین گفتن در نماز باطل میکنه. نماز به ما اهل بیت فرمودن چی بگیر؟ بگیر الحمدلله رب العالمین. بعد از تمام شدن سوره حمد حتی کسی تنهایی هم در آبادش هر بزن بکنه مستحب بگیر الحمدلله. باز سرش اینه که هر اسرار داره هر کدوم از اینا به حکمت ها این که اینا این حکمت باشه اسرارش باز یه لایه باطعی تره. دیگر وقتی که دعا میکنن و این دعا مستجاب نشده میگه خدا این دعا مستجاب بشه در حق ما. اما کسی که خداوند به لطف و عنایتش او رو دستگیری کند و به صراط رساندش دعاش مستجاب شده و این لطف در حقش تمام شده بنابراین میگه الحمدلله. فردی که در نماز داره سوره حمد رو میکنه دعاش چی بود؟ اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ یه بحث تفصیلی داریم در سوره حمد در 3 یا 4 موضعش از اهل بیت ذکر شده. یک جاش همینجاست که اگر یک روزی انشاءالله موقعیتی بود و خواستیم تفسیر کنیم تفسیر اهدنا الصراط المستقیم رو عرض خواهم کرد که چطور امیرالمؤمنین از توش در میاد. همونطور که در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم قبلا حالا یا تو این جلسه یا جلسه دیگه بوده که تفسیر شده و شخصیت اهل بیت علیهم السلام تو بسم الله الرحمن الرحیم تفسیرش عرض شد تبیین شد. یکیش اینجاست یک جای دیگه هم داره در سوره حمد. خب اگر صراط الذین انعمت علیهم که ما دعا میکنیم که ما رو به این صراط ما رو در این صراط هدایت کن اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو در این راه هدایت کن. اهل عبودیتیم صراط رو پیدا کردیم حالا میخواییم در این صراط حرکت کنیم. صراط کیاست؟ انعمت علیهما. انعمت علیهما کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و خلاصه در پایانش در میاد که این صراط این انعمت علیهم که ما طالب هدایت در این راه هستیم اهل بیت بنابراین شیعه داشت مستجاب شده منطقه این میخواد زیادی این هدایت رو هم طلب کنه و چون داشت مستجاب آخرش میگر خواهد الحمدلله که در این راه هست. دیگران چون برای مفصل نمیخوام وارد بس تفسیریش بشم یه موقعیت انشاءالله در یه جلسه مفصل اصلا به همین اهدنا الصراط المستقیم میپردازم اما حالا باز برای که خیلی مجمل نمانه کسی که داره میگه اهدنا الصراط المستقیم کسی که قبلا گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی من فقط تو را می‌پرستم، خلوص در عبودیت دارم و اخلاص در استعانت. خب کسی که اینطوری قطعا در راه است به شهادت خود قرآن و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفتم که شیطان رو اطاعت و عبادت نکنید چون دشمن شماست، و ان اعبدونی و من رو عبادت کنید فقط، هذا صراط مستقیم، که این راه صراط مستقیمه. پس کسی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی در صراط مستقیم هست، بعد میگه اهدنا الصراط المستقیم که بیشتر خدا روزیش کنه. پس کسی که آخر آمین میگه یعنی منتظر که این دعا مستجاب بشود، یعنی اصلا اخلاص در عبودیت ندارد. یه نقطه هایی هم باز تو اهدنا الصراط المستقیم هسته، یعنی راه رو گم کردیم، بنابراین از تو میخوانیم که ما رو هدایت کنیم که اون بحث مفصل تفسیری داریم. خب پس چی شد؟ پس کسی که به لطف خداوند اجمالا اخلاص در عبادت خدا داره و در طریق منعم علیه که طریق اهل بیت هست، دعاش اجمالا مستجاب شده، بنابراین چی کار میکنه؟ شکر میکنه، الحمدلله. وقتی که الحمدلله گفت و شکر کرد چی کار میکنه؟ خداوند لئن شکرتم لأزیدنکم، فضولی هدایت سر الحمدلله رب العالمین. یکیش اینه، نکات دیگه هم باز دارد. پس کسی که بر این نعمت شکر نمی کنه و آمین میگه، به نظر این نعمت رو قبول نداره که شامل خواهش شده، یک نوع کفران نعمت نیست. به لطفه خیلی
اللهم سلام
فکر میکنم عوامل ایجاد غفلت رو گفتیم، حالا اگر بعد باشم نمیده دیگر ازش میگذاریم. همین تعدادی که گفتیم که فرق و قرآن میفرماید انسان ها در خواب هم دیگه منام و خون بلیل و نهار، خواب شما در شب و روز، در شب هم خوابی در روز هم خوابی. خب یعنی دنیا جای خوابه، مگر انسان از طبیعت و دنیا بیرون بیاد. حالا یا به بیرون آمدن اختیاری و بیدار شدن و حرکت کردن، یا به بیرون آمدن اضطراری که چی باشه؟ مرگ. که الناس نیام از ماتو انتبه، این هم که موتو قبل انتبه یعنی بیدار شد، یعنی اون ادراک هایی که بعدا میخواد بعد از مرگ پیدا میشه این رو پیدا کنه. یا لغت کنت فی غفلت من هازا، تو از این حقایق در غفلت بودی، فکشفنا انکن قطاعکن، قیامت پرده نداره، حقائق ملکوت هیچ کدوم، اون ملکوت پرده ای نیست، هرچ پرده از رو چشمه ای. به همین خاطر اگر کسی یه مقداری از این مسائل قفلت زاد خودش رو کنار بگیره چشم باز میشه. چشم باز شدن چیزی نیست مختص انبیا باشه. دع نفسک تعال، نفس تو بکن بیا بالا، نفس رو ها کن بیا بالا. دع یا داوود، دع نفس کرد، دع یعنی بلش کن، راه شد نشست به نفس، به خواسته هاش، به امیالش نشست بیدن همون بلوغ و بلوغ. اگر اینا کنار زده شد پرده ها میزنن، و کشفنا انکه قطاع اکه، نه که کشفنا ان قیامت قطاع ها، از رو قیامت ما پرده برمی بوده روز قیامت بود. اتفاقا جالبه، عالم قیامت روشنتر از این دنیا است، چون عالم شهود اونجا همه چیز در نظرم حاضره. الان ما که اینجا نشستیم بنده فقط سروران رو دارم میبینم، دیگه پشتر میتونم ببینم، اومد میتونم ببینم، اومد میتونم ببینم، چون عالم ماده محدودیت ایجاد میکنه. در قیامت اینجوری نیست. الان که شما انشاءالله تو بهشت نشستین، شما اینجوری نیست که فقط جلوتون رو ببینید، به همه جا رو دارم. اینه که به لطافت که علی سرر متقابلین، توی دنیا افراد دو به دو رو بروی همه متقابلین با اینجا بنده و ایشون متقابلین. این وقتی دارم بهشون نگاه میکنم بهشون صحبت میکنم با ایشون متقابلین رو بروی چکم چکم نیستم دیگه، مگه باز چکم برگیم بهشون باز بهشون متقابلین. تو دنیا افراد متقابلین هم متقابلین هم دوتا با هم رو بروی، ولی در بهش میفرمد علی سرر همه متقابلن، همه با هم چهره پیش رو برون. چطوریه توضیح دارم، باید تو بحث معاد اینو حل بشه. خلاص که اونجا عالم شهوده، اصلا اونجاست علم. این عالم عالم غیبه که ما از هم دیگه غائبه، از اون پشت دیوار بر من غائبه، سمت راست هم غائبه، اون شهر دیگه غائبه، درون شما از من قاره. اون دنیا چی میگه؟ همه چی آشکاره. درون من برای شما آشکاره، درون شما برای من آشکاره. عالم شهود اونجاست اصلا. بخوایم دقیق صحبت کنیم، باید بیریم عالم غیب و شهادت. این دنیا غیب اصل شهود و شهادت و علم و احاطه اون دنیا است. خب بنابراین اونجا پرده ای نداره. هرچه پرده است به خاطر همین غیب این دنیا است که روششون است. شاهد روشن شما خواب، تو خواب که میبینی چطور چه اتفاق میفته، تو خواب کارهایی میکنی که ابدا تو بیداری نمیتونی بکنی. یه دفعه تو خواب اون برکره زمین رو دیدی، اینا واقعیت ها، وقتی که خواب واقعیته، خواب خیال نیست، خواب حقیقته. به همین خاطر یه تعبیر داره، چیز خیالی و بافتنی که تعبیر نداره، چیزی که واقع نما باشه تعبیر داره. تو خواب چه اتفاق میفته؟ مثلا در خواب میبینه که یه گاهی داره یه گاه دیگر میخوره میبرده، چیزی که در این عالم ممکن نیست در خواب ممکنه. این قدرت رو تو خیال شما داره میتونی تصور کنید. مثلا الان تردید در وقت هم بکاره ما، این قدرت در واقع ممکنه. این هر ساعت در دنیا در فاصله ببینه، علمش، احاطش و قدرتش بیشتر میشه. بعضی ها فکر میکنن بعضی از مسائلی که توی روایات آمده مثلا اینا ممکنه یه مقدار اغراق باشه، بزرگ نمایی باشه، مثلا در این که 40 نفر تکانش میدادن حضرت امیر چند این یک قدرت فوق انسانی نیست، هستن کاملا یک قدرت انسانی. اصلا ما فوق انسان نداریم، فوق انسان میشه خدا، ملائک همه دون انسانه. یعنی از خالق که بگذاریم که فقط او هست و هست، تجلیات خالق بزرگترین تجلیش خداست، انسانه، و باز تو انسان هم بزرگترین تجلی از آن میده. ما لله آیت و هی اکبر منی. یه مرتاز میتونه یک قطار چند صد تنی رو با چشمش نگه داره. اینه که آقا امیر المؤمنین فرمودن که من اون در رو به قوت جسمی نکندم که ما والله اضافه اینطوری رو ما قلعت و باقل خیبر به قومت این جسدی نیه، اونو با اراده کنده هم داده اینو خیلی سر راحتی خیلی اشکال و دوش بازی نیست. هرچی چون از این آدم رد بشه آدم فاصله بگیره، رد بشه و فاصله بگیره، نه رد شدن و فاصله بیافتن مکانی. به عوالم برتر راه پیدا کنه، در عالم مثال کسی میتونه این قدرت را داشته باشه. در عالم برزخ چه برسه به کسی که به عالم قیامت راه پیدا کرده، و به چه برسه به کسی که به عالم اسماء و صفات راه پیدا کرده. مثل ابتدایی مرتادی که در یک تمثلات به یک مثال رو پیدا در حد تجربه برزخی میتونن برسن افراد مبتد از روی شیطانی هم میتونن برسن. همین خاطر که بارها و بارها گفته شد اگه کسی بتونه بر آب راه بره، رو آسمون بپره، در هر کار خارق العاده بکنه، دلیل بر حقانیتش نیست. یه تجربه برزخی کسی بتونه پیدا کنه از هر طریقی میتونه این قدرت رو داشته باشه. خب باز بچه شد قفلت ها باعث میشه که انسان از ادراک و اون قدرت هایی که نتیجه اون حیات الهی و ملکوتی محروم میشه، ادراکش محدود میشه به فکری که میکنه. و خدا رحمت کنه سر ما فهمیدن کسی اگر موشکاف در همین علوم باشه، موشکاف باشه. بیدی فرمایش استاد ما مبتنی بود در یه روایتی از آقای امام صادق علیه السلام، اگر در همه علوم موشکاف باشه، یعنی صاحب نظری باشه که بتونه مشکلات صاحب نظران رو حل کنه، اما با فکر، با زور زدن فکری، این آدم آدم نیست که به حقیقت رسیده باشه. به همین خاطر اکیداً توصیه شده که به همچی افرادی آدم افسار وجودیش رو نداره، به کسی که بینش نداره، چون نیست بینش به دیده دل رو خرمواید تو را چه حاصل که هست یکسان به چشم کوران، چه نقش پنهان چه نقش پیدا. اون واقعیت اینه که نوری در اون قلب پیدا بشه، یعنی بتونه با نور و بینش الهی مثلا بر ذهنش حاکم باشه. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی وقتا حاکم بر تصمیم ها و ادراک همون که احساس رو دسته هیچ، یعنی احساسات همون و عواطف همون ما رو به یک تصمیم می سوق میده، یا ادراک همون در حد این هم. اگر خیلی رشد کنیم انشاءالله که به جای احساس و عواطف چی بنشینه؟ عقل بشینه، یعنی با عقل بفهمه قانون را و تصمیم هاش هم بر اساس عقلش باشه نه عواطف. این میشه یک آدم معمولی کور خوب، یک کور خوب یه آدم. از این کور خوب هر صد هزار تا یه نفر پیدا شه خیلی خوبه. بعد اگر رشد کنه و خدا لطف بهش بکنه که چشم دل با میشه، چشم حالا یک نور، نور الهی رو عقلش ساید نورانی کرده خودش، عقل بازم با عقلش کار میکنه، اما عقلش در پرتوی قلب میبینه، قلبی که منبعش میبینه خدا. اینا بحث مقدمات این بحث عرفان عملی گفته که عقل و قلب و اینا رو که وقتی که میگفتیم اونجا رو بحث کرد. حالا تازه میشه بینا قبل از این کور مطابقه کوری هستش که حداقل یه اسایی داره که تو چاه نیفته، اون میشه عقل. یه گوری از همون چه اصا را هم نداره، دائم میفته این برای من خود خود شهر میکنه، اون چه کسی که با عواطف و احساسات شهر میکنه. یکی از بزرگان اسم فهمیدن که من هر لحظه از درونم هزاران عالم میگذره، یه لحظه چشاتون رو من سعی توجه کنید به درون خودتون. چی گذشت؟ چی میگذرد؟ فضای ظلمت سیاه اون که هر لحظه هزاران عالم از درون من میزد. خب نکه این قفلت ها که متراکم بشه، بعد آدم به یک نشانه های خیلی روشن هم برخورد میکنه، دستش خالیه. و که این من آیت فسموات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون، نشانه های روشن میگذن جلو چشش ها، جلو چشش ها آبی خیال از که نشخل بشه. خب عوامل غفلت رو که گفت، اما عوامل بیداری رو بگم. عوامل بیداری یه بخشش این بیداری ناخودآگاه، یعنی نه خود بیداری ناخودآگاه باشه، علتهاش رو نمیدونیم چیه. مثل افرادی که یه دفعه خداوند اینها رو جذب میکنه در میدان جاذبه خدایی قرار میگیره، مثل خود چکار کرده بود کن خدای نهایت چکار کرده بود؟ ما نمیدانیم، نه اینکه بی حساب و کتابه. مثل باز دقیقا پیغمبر شدن، فرض کنید ما در امت آخر زمان نبودیم، امت های قبلی بودیم که میتونستیم، مثلا پیغمبر میتونست بیاد بعدش و باید میامد. چجوری میشه پیغمبر شد؟ فرمول داره؟ بعد داره چیه فرمول؟ چه بود؟ به عبارت دیگه اینجور مسائل بی حساب کتاب نیست، اما حساب کتابش به ما دقیق نمیدونه. مثلا خب روزی 10 رکعت نماز بیشتر بخونیم تا انشاءالله بعد 5 سال بشیم پیغمبر، روشنه؟ حساب کتاب هایی داره که ما خبر نداریم. این عوامل ناخودآگاه که ما به در سلوک عوامل ناخودآگاه مد نظر و مورد بحث نیست، چون سلوک یعنی حرکت های خودآگاه. اما توی بیداری، چون بیداری اول سلوکه، خودش هم سلوک نیست، یعنی اول اگر که بخونیم این مقدار دقیقتر هم ببینیم، اول فهم حاصل میشه. چون اگر بخواییم منزل از سر تا بیشتر کنیم، یعنی بخواییم هزار منزل گفتن، باز اگه خاطر دوستان باشه بعد از لحظه چی بود؟ توبه بود دیگه، منتها در بحثای مفصل در بعد از لحظه توبه نیست، اول فهم، تازه خود لحظه اول نیست، اول فهم. بعد که فهمید لحظه حاصل میشه و بیداری، بعد از بیداری یک فهم دومی حاصل میشه، بعد از اون شوق حاصل میشه، بعد از اون اراده حاصل میشه، بعد از اون قیام حاصل میشه، بعد از اون فوق است. یعنی بین اینا هنوز مراحل زیادی هست که هر کدوم توضیح داره. من تا دیگه اون بخواد دادم هزار منزل بگه عمرش تمام میشه و منابرش تمام نمیشه. گفتنش هم خدا انشاءالله لطف کنه که آدم سریع تلفن لطف کنه بیدار بشه آدم تلفن. این رو باز چندین بارشون عرض کردم ولی باز تکرار میکنم، خواندن و گفتن این حرفا و شنیدنش و نوشتنش و اینکه بنده بیچاره دارم میدارم به این معنی نیست که شکرم رو برسیم، بلکه بدانم خودش مقایسه کنه که یه همچی راههای هست، ره چنان رو که ره رو رفته. ببین اون قلعه چقدر بلنده و ببین افراد بیرون که قلعه رسیدن. این ها این معنی نیستش. الان این هفته اینا رو گفتیم، هفته تا هفته بعد مثلا پس خوب رسیدیم، باید تلاش کرد دیگه. حالا تا تلاش واقعی و خالص آدم بکنه تا ببین چه میشه. خب عوامل ناخودآگاهی که باعث میشه یک دفعه لطف خدا شامل حال انسان بشه، گاهی وقتا جز این عوامل دعای پدر و مادر یا اجداد، یعنی آبا اجداد خوبی داشتن مثلا در مورد اون دوتا یتیمی که در اون شهر بودن، حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام وارد اون شهر شدن و اینقدر گرسنه بودن که این دوتا پسر در خونه مردم رو میزدن، گفتن آقا به ما یه لقمه نون بده، یعنی مشرف به مرگ بودن، چون معصوم عزت نفس داره، همونطوری که به محض اینکه یکم گرسنش بشه که از مردم که طلب غذا نمی کنه. حتی اذا اتا اتیا اهل قریتن، به این قضیه که رسیدن اینقدر گرسنه بودن، اولین کاری که کردن استطعما اهل بزن یه رو بمون به ما بدیم، بعد مردم اون شهر هم هیچ کار نکردن، گفتن نمیدیم. فابوا ان یزیفوهم، با این حال که اینقدر گرسنگی برشون بود که مشرف به مردم، چیکار کردن؟ فوجدا فیها جدالا یرید ان ینقض فاقامه. پیغمبر خودش رو کرده به بنایی و عمل دین که این دیوار رو درست کنه. بعد حضرت موسی سوال میکنه که بابا به چی چه کاری میخوای؟ عجر بگیری؟ مزد بگیری؟ با این حال ضعف مثلا گرسنگی. بعد تو توضیحات که میده حضرت خضر چی میفهمن؟ فهمن که عمل جدار اون داستان دیوار، فکان لغلامن یتیمن، مون دو پسر یتیم فی المدینه فی میشه، وکان تحته او کنز لهما، زیر این دیوار گنج و سرمایه بود که برشون گذاشته بود پدرش، وکان ابوهما صالحا، پدرشون آدم صالحی بود، کسی نیکویی با سگی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیکی من، این پدر صالح بود. فعراد رب و که اراده خدا بر این تعلق به خاطر سلام اون پدر که این دیوار اصلاح بشه، این دوتا به بلوغ برسن، از گنجشون از سرمایه‌شون استفاده کنن، رحمتا من ربک. درست شد؟ واقعیت های هستی یه خضر راهی باید بگه که داستان چیه، چی شد یه دفعه این فوزیل عیاز یک دفعه این آیه تکونش داد، هزار تا دزد دیگه رو تکون نداد، یه کاری کرده. بعد در روایت داره که این مکان ابو و ما ساله ها جد هفتمشون یا جد هفتادم این دوتا بچه بوده، اون صالحی که بوده. گاهی وقتا اینطوری یعنی که یک صفای فطری داره، یه نطفه پاک صاف، حالا افتاده که به خاطر شرایط خاص دنیایی توی غفلت های افتاده، این آماده است، این خیلی تلنگر میخواد که اون تلنگر به اختزای موقعیتی که خداوند براش جور میکنه محلی میشه. اینا نمیدونی تصمیم که نیست، خبر نداریم چجوری نیست، گاهی وقتی کار خیر میکنه که این کار خیر و خصوصا ادب، ادب دستش رو بگیر. در یه داستانی شاید رو هم تو تذکرت الاولیا هست که نقل میکنه یکی از کسایی که از عرفای برجسته شد که صاحب دلان می آمدن پیشش زانو می زدن، کسی بود که یک جوانی خیلی به هم ریخته و آلوده داشت، در این موقعیت رد می شد در یک جایی، دید یک برگه حالا بردی قرآنی بود که اسم خدایی داشت، چی بود تو را افتاد بود، شاید هم مخمور بود، شاید هم مست بود، برداشت اینو بوسید و گذاشت و چشمی رو گذاشت یه خوشی. بعد عابد شهر خواب دید، خواب دید که بهش گفتن برو سراغ این بنده ما، بگو که فلانجا آدرس داد، برو بگو که عظم تنافه عظمناک، بجل تنافه بجلناک، ما رو تعظیم کردی، ما تو رو تعظیم کن، به ما اهمیت دادی، ما دستون میگیم. بعد این آمد رفت و آدرس داد، بگیره مون که بگیره، نه بعد دید نگفتن گفت تو چه کار کردی؟ و گفت هیچ، یادش نبود که چه کار کردی؟ گفت نه بگو یک کار کردی که خدا به تو گفته اصلا تنافه اصلا. بعد اونجا خیلی متحمل شد و بعد سیر سعودیش و عروجیش زیاد شد و شد یکی از اون رفایی به نام تاریخ. در این موارد خوب زیاده که از این دست مساله، به همین خاطر که گفتن هیچ کار خیلی رو هرچند کوچیک کوچک نشد، شاید همون قفلی که چندین ساله که رو قلب خورده همون کلیدش باشه، همون فهمید خوبه انجام بده، اونم به عشق انجام و هیچ کار خطایی رو کوچک نشد، بی اعتنایی نکنه. یه هدف خیلی چیز عجیبی بود. سر نجات هر هم اتفاقاً ادبش بود. هر وقتی که حضرت یه تشر بهش دادن باید چیکار میکرد؟ باید جواب میدادی که گفتیم جا داستان هر مرد از هم تنم خدا نیمونی مشکلی کنه که خدا باید دستگیری کنه، همه مخلوقاتش هم دستاز خودش هم. شما دلتون میاد یک کوزه که درست کنیم بزنیم بشکنیم تیکه تیکه کنیم؟ هر کسی هر هنری داره، اون که نقاشه، اون کسی خطاته، اون کسی پیراندوزه، بعد تو همه پیرنها، تو همه نقاشی ها، تو همه خطاتی ها، تو همه کارهای دیگر دیگه یک کار از همه بهتر هم باشه. انسان اشرف مخلوقات دیگه، بعد بهترین کاری که کرده به آتیش بزن، اون که خدا هی میخواد این تلنگار میزنه. نه دعاها رو ببینه، دعاها توبه خدا رو کیا گذاشته؟ خب بعد کردی بیا دیگه، بودو بیا، یعنی خوب بدی کردی بیا، یاد اتدادت چون من نمیخواب تو تو موقعیت بدن. یکی دو تا نکته دیگه هست که من چون بخوام یک شعری هست مثنوی براتون بخونم که این داستان کسی که کار خیلی کرده خداوند دست گیری کرد، اون دو تا نکته بیان و جلسه بایان باشه. این داستان به نام پیر چنگیه که البته این داستان ملموس واقعیتی داشته باشه اما روح مطلب درست، حتی اگر این داستان خیالی باشه. داستان این است که یه فردی مطربی بود و خیلی خوشنوا و مجلس گرم کن که من برزم خوشنوا در عهد خلیفه دوم این به اصطلاح چند میده تو مجلس کرد آنچنین دستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر. چنگ میزد بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرف ز آواز خوبش صد شدی، مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی، همچو اسرافیل کاروازش به فن، مردگان را جن در آرد در بدن. یه همچی چیزی بود اینقدر که حالا بعد از توضیح میده به بحث اسرافیل و اینا میپردازه که من از اونش میگذرم که همه مشتریش بودن دیگه، همه طالب این بودن. مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رسته ز آوازش خیالات عجب، از نوایش مرغ دل پران شدی و از صدایش گوش جان حیران شدی، چون برآمد روزگار و پیر شد. مطربی که
همه نشستن شو میدرد باز جانش زرد پشه گیر شد. دیگه پشت بو خم گشت همچون پشت خون، ابروان بر چشم همچون پاردون. پاردون یعنی عقب. گشت آواز لطیف جان فضاش، ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش. آن نوا که رشک زهره آمدی، همچو آواز خر پیری شدی. خود کدامی خوش که آن ناخوش نشد. کدام زیبایی که همچه زیبایی بود این دنیا از انکارش هم. خود کدامی خوش که آن ناخوش نشد، یا کدامی سرق کان مفرش نشد. غیر آواز عزیزان در سرور، که بود از عکس و دمشان نفخ سور. غیر از اونا که اهل خدا هستن و به خدا پیوند پیدا کردن، همه چه کهنه و فرسوده از رنگرو میفته. چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف، شد ز بی کسبی رهین یک رقیف. در جا دیگه هیچ کس سراغش نمیومد، محتاج یک نون جو شده بود. بعد با خدا صحبت کرد، گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطف ها کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. 70 سال باید که معصیتت کردم روزی به من دادی. نیست کس امروز، نیست کس بمروز. امروز دیگه کاسبی کساده. نیست کس بمروز، مهمان تو هم. چنگ بهر تو زمان، کان تو هم. چنگ را برداشت شد الله جو، سوی گورستان یثرب آه گو. گفت خواهم از حق ابریشنبه ها. ابریشنبه ها یعنی مست. کو به نیکویی پذیرد قلب ها، چنگ زد بسیار گریان سر نها. چنگ باران کرد و بر گوری فتاد، خواب بردش مرغ جانش حبس رست. چنگ و چنگی را رها کرد و بجرست، گشت آزاد از تن و رنج جهان. در جهان ساده و صحرای جان، جان او آنجا سرایان ماجرا. کم در اینجا گر بماندی این بینرا، در خواب وقت به جای خوبی اگر من اینجا بودم چقدر خوب بود. و امر می آمد که هین طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. مول مول می زد آنجا جان او، در فضای رحمت و احسان او. آن زمان حق بر فلان خوابی گماشت، خلیفه خواب دید. در زمانی که نباید میخوابید، مثلا یه دفعه ساعت 10 صبح خواب شد، تا که خیش از خواب نتوانست داشت، نمیتونست باشی نگرد. در عجب افتاد که این معهود نیست، این زغی افتاد بی مقصود نیست. یعنی چی خواب؟ سرنهاد و خواب بردش خواب دید، کامدش از حق ندا جانش شنید. آن ندا که اصل بر باند و نداست، خود ندا آن است و این باقی صداست. بانگ آمد من فلان را که فلان، بنده ما راز حاجت باز خر. بنده داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای فلان برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کفن تمام. پیش او بر که تو ما را اختیار، این قدر بستان کنون معذور دار. این قدر از بحر ابریشنبه ها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. پس فلان از زان هیبت آواز جست، تامیان را بهر آن خدمت ببست. سوی گورستان فلان بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. همیان رو برداشت 700 دینار رو، این نظر میدوید تو گورستان بینه کیه. گرد گورستان دوان شد او بسی، غیر آن پیرو ندید آنجا کسی. گفت این نبود، گفت این نیست، حتی نیکی دیگه باید باشه. دیگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیرو ندید. گفت حق فرموده نرافنده ایست، صافی و شایسته و فرخنده ایست. پیر چندی که بود خاص خدا، حب بزا ای سر پنهان حب بزا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچنان شیر شکارش گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. آمد و با 100 ادب آنجا نشست، و فلان از سفتاد و پیر جست از خواب کده پیر و فلان را دید ماندن در شگفت عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. تا این رو دید تصدیق گفت در باطن خدایا از تو داد محتسب بر پیرک چنگی فداد. این آمد که ما رو حد بود. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد دید او را شرمسار و روی زرد. پس فلان گفتش مترس از من مرم که بشارت حاز حق آوردم چند یزدان مدحت خوی تو کرد تا فلان را عاشق روی تو کرد پیش من بنشین و محجوبی مساز تا به گوشت گویم از اقبال راز حق سلامت می کند می پرسد از چونی از رنج و غمانه می هدد نک قرازه چند ابریشنبه ها خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر لرزان گشت چون این را شنید دست می خوابید و بر خود می تبید دستش رو می گذید و بر خود می تبید می زد به صورتش بانگ می زد که خدای بی نظیر بس که از شرماب شد بیچار پیر چون بسی بگریست و از حد رفت درد چنگ رازد زمین و سچنگ رازد بر زمین و خورد کرد گفت ای بود حجابم از اله ای مرا تو راه زن از شاه از شاه راه ای بخورد خون من هفتاد سال ای ز تو رویم سیه پیش کمال ای خدای با عطای با وفا رحم کن بر عمر رفته بر جفا داد حق عمری که هر روزی از آن کس نداند قیمت آن در جهان خرج کردم عمر را خود دم به دم در دمیدم جمله را در زیر و بم آه که از یاد ره و پرده عراق رفت از یادم دم تلخ فراق ای خدا فریاد از این فریاد خواه داد خواهم نیز کس زین داد خواه از خودم داد میخواه داد کس چون من ندادم در جهان اون شد 70 سال از من جهان پرید از من 70 سال از من جهید پرید همچنین در گریه و در ناله او می شمردی جرم چندین ساله بعده ادامه دارد جالبه گاهی وقتا یک گناه می کنی یک دفعه شرمسار می شه همون شرمسار دستش می گیره بودن کسایی که مثلا توی مجلس گناه بودن یک دفعه از خودش بدش آمده بوده پس دیگه چقدر توی عجب همون شده من از این افراد دیدم یکی از شاگردهای استاد ما استادمون می فهمدن که این گناهی نبوده که نکرده باشه یه مجلس در انگار زده بود یه دفعه به شمسار شده بود و اینا از کسایی که یک عمر در طاعت به سر میبرن گاهی وقتا بیشتر باشه اون آمدن از میکنم که چطور میشه که این طور افراد بیشتر حرکت و اون اشعاری که به عارف میگه طاعت نتوان کرد گناه هم حافظ هست نه همین درست به طاعت میزه بار بیریم که همه عمرم به بادت کرد اون طاعت اینا سر چشمه ها و اون سلوله بنیادی تلنگر خوردن بحثی لفظ هست که همه درست کردن اینا دست ما نیست ما نمیتونیم الان بگیم خب بگیم فلان گناه رو بکنیم تا بر شرمسار بشیم تا این اتفاق بیاد ولی اینا واقعیت هایی در این هست گاهی وقتا 1000 نفر یک گناه میکنن یه نفر دلش آتیش میگیره برد همون سرچشمه اون نورانیت برمش میشه همون آتیش یه سلام خلق بفرمید اللهم عجل وليك الفرج اللهم عافيته الغلبة للناس فمد في عمره وزين الأرض طول بقائه اللهم اجعلنا من أخس أعظامه وأنصاره ومحبيه وشيعته فلا تجعلنا من أعدائه سالیان انتظار به سالیه ها مبدل بفرمو
چشمان بی فروغ ما به جمالش روشنگه هم ما را از کسانی که موجب تأخیر در فرجند قرار مده، ما را از کسانی که موجب تأجیل در فرج بشوند مقدر بفرمود. اموات، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از اهل اسلام، از حضرت آدم تا کنون، خصوصا علمای ربانی، اهل حق، عرفای شامخی، اونایی که ما با علوم و معارف الهی آشنا کردن، با اسرار الهی آشنا کردن، این آب زلال رو از سرچشمه کشیدن تا به همه ما برسه. اساتید، معلمین علوم الهی، خصوصا مرحوم ما شهدا، سر سفره خاص امیرالمومنین مهمان بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم، ما رو به دوستان امیرالمومنین برسان. مریض های عالم انسانیت، مریض های سخت، صعب العلاج، سرطانی ها، خصوصا مریض های روحی، روانی، افسرده ها، شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری از کن، شفای کامل و عاجل قرب و نواد درمان بفرما. عشق به خودت، عشق به اولیانت، عشق به دینت، عشق به قرآنت در وجود ما لحظه به لحظه، آن به آن بیشتر بفرما. ما رو با عشق خودت زنده بدار، ما رو با عشق خودت بمیران، عشق خودت رو جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. عشق به دنیا، عشق به مقام، شهرت، شهوات در وجود ما رو شکن بفرما. آتش عشقت رو در وجود ما شعله برتر بفرما. حلاوت و مزه انس با خودت، قربت، لقاءت، دیدار وجه کریمت در جانهای ما حلاوتش رو بیشتر بفرما. هر کس در هر لباس، در هر جای را خدمت میکنه به دینت، به اسلام و قرآن تأیید خاص عنایت بفرما. هر کس در هر جای خاص به دینت، به اسلام و قرآن لطمه میزنه اگر قابل هدایت نیست، دستش رو کوتاه بفرما. دشمنان قسم خورده دینت، نورت، کسانی که میخوان نورتو رو خاموش کنند، عالمن آمدن، صحیح نیست، محبوبیت نیست و نابود بفرما. لقاءت رو در همین دنیا نصیب ما بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما.